سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه. ما توش میایم با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلفی گپ میزنیم، مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوالایی که میدونیم تو مسیر موفق شدنمون و توسعه فردیمون میتونه بهمون کمک بکنه. امروزم قراره با همدیگه راجع به یه موضوع خیلی خیلی جذابی صحبت بکنیم، ولی همونجور که میدونین ما روزای شنبه منتشر میشیم بدون ادیتیم، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم و یا داریم با همدیگه چای میخوریم، و چون که در حین چای خوردن یا یه مسیر رو با همدیگه رفتن نمیتونیم که بیایم حرفایی که به همدیگه میزنیم ادیت بکنیم، برای همین اینجام ترجیح دادیم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. امروز میخوایم راجع به یه مسئله حرف بزنیم که به نظرمون یه کوچولو نسبت به موضوعهای هفته قبلی میتونه مهمتر باشه. میخوایم راجع به فکر کردن حرف بزنیم، ولی نه فکر کردن از جنس پادکست های قبلیمون. توی جلسه های قبلی با همدیگه راجع به این فکر حرف میزدیم که اگر میخوایم فکر بکنیم، مثلا فکر کردن به نقطه ضعف ها، فکر کردن به بدیا چه تأثیر توی زندگیمون داره، یا راجع به این صحبت میکردیم که فکر کردن چقدر توی پروسه موفقیتمون میتونه مؤثر باشه. ولی الان میخوایم یه ذره آکادمیک تر حرف بزنیم و فکر کردن رو از این دید بررسیش بکنیم که یه مشکلی به وجود اومده و من و تو به عنوان مدیر برند خودمون یا به عنوان یه کسی که توی شرکتی داره کار میکنه باید چجوری فکر بکنیم. میخوایم هنر فکر کردن رو راجبش حرف بزنیم. اصطلاحاً بهش میگن، به این موضوعی که این درس میخوایم راجبش حرف بزنیم میگن تفکر انسان محور توی مدیریت، یا خیلی جاها بهش طراحی تفکر هم میگن، دیزاین تینکینگ هم بهش میگن، تو خیلی از دوره‌های دانشگاهی هم تدریسش میکنن. اولین چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که هر مسئله توی دنیا دو دست است، یا رامه یا وحشیه. مسائل رام مسائلی هستن که یه جورایی انگار دم دستن، سادن، هر چیزیه که یه جورایی مثلا میتونیم بگیم باعث بهره‌وری میتونه بشه. مثلا بهت میگم، من میگم آدمی هم که وقتی میدوام اگر که یکی بغل دستم باشه که حواسمو پرت بکنه، یا من به سختی مسیر دویدن فکر نکنم، یا یه آهنگی تو گوشم باشه که این آهنگی به هم یه حس خوبی بده، باعث میشه که من بتونم طولانی تر بدوم و با سرعت بالاتری بدوم. این مسئله رامه. خب اگه من میخوام بهره بریمو بیشتر بکنم، احتمالاً باید با یه گروهی از آدما بدوم، یا من باید یه دونه مثلا فرض کن ایرپاد یا یه دونه هدفون بذارم روی گوشم و شروع کنم به دویدن. خب این یه مسئله رامه. معمولا مسائل رام خیلی مسائل سختی نیستن. وقتی هم با همون حرف میزنن خیلی جوابش مشخصه، جوابش ولی و اما و چرا نداره. به هم میگن که آقا این کار رو بکنی درسته و تمام میشه قضیه. ولی مسائل وحشی یا ویکت وسائلی هن که انسان محورن. مسائل انسان محور چه مسائلی هن؟ مسائلی هن که نوسان توشون زیاده، عدم قطعیت توشون زیاده، پیچیدن، و از همه بدتر مسائلی هن که توشون ابهام زیاده. مثلا فرض کن من میام بهت میگم من میخوام که یه دونه برند پوشاک را بندازم و میخوام بفروشه، میخوام پرفروش بشه، میخوام پولدار بشم، میخوام معروف بشم. خب این مسئله که من دارم میگم مسئله وحشیه. چرا وحشیه؟ چون نوسانهای زیادی داره. آدما، مدل خرید کردنشون، قیمتهای توی بازار، عدم قطعیتی داره. اگه من بیام بهت بگم اینستاگرامتو بیا بتره کن حتما پولدار میشی، ممکنه بتره کنی و پولدار نشی، چون که مثلا چه میدونم از اماکن و اداره های مرتبط بیان در اینستاگرامتو ببندن و دیگه تو اینستاگرام نداشته باشی. و پیچیده است. چرا پیچیده است؟ به خاطر اینکه خب یه المان و دو تا المان باش درگیر نیستیم. مثلا فرض کن من بهت میگم یه مانتوی بزن که مانتوی خیلی شیک و رسمی و اینا باشه، در صورتی که ممکنه که آدمایی که سگمنت تو هم دلشون می‌خواسته مانتوی روزانه و دیلی یوز برای دانشگاه ازت بخرن. بهت میگم ارزون بذار، ولی ممکنه مثل مشتریای آقای علاقمند دلشون یه محصول گرون بخواد. و پر از ابهامه. یعنی تک تک رفتارهایی که آدما با من و تو انجام میدن پر از ابهامه. بدبختی ما اینجاست که ما امروز اکثر مسائلی که باید راجبشون فکر بکنیم مسائل ویکتن، مسائل وحشیان، مسائل انسان محورن. و قسمت سختش هم اینه که این زمین بازی جدیدی که من و تو توش میخوایم شروع کنیم به بازی کردن پر از نوسانه، پر از عدم قطعیت، پر از پیچیدگی و پر از ابهامه. حالا باید چی کار بکنیم؟ واقعیتش اینه که در جواب به یه همچین چیزی ما میخوایم یه طرز فکر رو با هم دیگه یاد بگیریم، ولی قبلش ترجیح میدم بهت بگم که امروزی که من و تو کنار هم دیگه نشستیم، باید بدونیم که قلب اقتصاد امروز بر اساس اقتصاد تجربه میتپه و میره جلو. یعنی چی؟ ببین، فرض بکن، برای اینکه یه مثال ساده بهت بزنم، فرض کن من یه کسی هم که میخوام قهوه بفروشم. اگر که اهل فروش کالای خام باشم، رقابتم با بقیه رقبام فقط و فقط سر قیمته. یعنی من دونه قهوه وارد میکنم، اسقر آقا هم دونه قهوه وارد میکنه، مثل همدیگه هم هستیم، هیچ فرقی هم با همدیگه نداریم و نهایتا من مثلا فرض کن رو هر کیلو 1000 تومان به تخفیف میدم و تو احتمالاً از من خرید میکنی یا میری از اسقر آقا خرید میکنی، همین. ولی اگر ما این کالای خام رو تبدیلش به محصول بکنیم، یعنی به فرض مثال بیایم اون قهوه خامی که وجود داره رو رستش کنیم، دونش کنیم، نمیدونم چیزش بکنیم، چیکارش میکنن قهوه رو، پودرش بکنیم، آمادهش کنیم برای دستگاه‌های مختلف، اون موقع دیگه ما تبدیل شدیم از یک کالای خام به یک گودز، به یک کالا، به یک محصول. و اون موقع رقابتی که من و اسقر آقا با هم دیگه داریم دیگه فقط سر قیمت نیست، بیشتر سر ویژگی‌هایی که محصولمون داره و سر برندمونه. مثلا فرض کن یه جایی مثل سام کافه میاد میگه آقا من یه قهوه‌ای رو اومدم رست کردم که نسبت به مثلا رست قهوه‌ای که توی لمیز فروش میره خیلی بهتره، با کیفیت‌تره. داره راجع به ویژگی‌های محصولش با من حرف میزنه. برای همین هم هستش که اگه دقت کرده باشین، جدیداً توی کافه‌ها که وارد میشین ازتون میپرسه، میگن دوست داری قهوه‌ای که ما می‌خوایم بهت بدیم مثلا مال کنیا باشه یا برای کلمبیا باشه، بلند باشه، چی باشه؟ سر ویژگی‌های اون می‌خوان با ما حرف بزنن. یکیشون ترش‌تر، یکیشون تلخ‌تر، یکیشون اسیدیتش بیشتر، یکیشون کافئینش کمتر، هزار تا اتفاق دیگه. حالا فرض کن همین پودر قهوه رو من تبدیلش کنم به یک کافه، دیگه اون موقع دارم یه سرویس، یه خدمت بهت می‌فروشم. رقابتمون سر چیه؟ سر کیفیت، سر سرعته. من میرم لمیز چون سریعتر قهوهش آماده میشه، تو ممکنه بری مثلا نمیدونم رئیس قهوه بخوری به خاطر اینکه به نظرت کیفیت بالاتری داره، یکی دیگه ممکنه بره کای کافه به خاطر اینکه کیفیت برخورد پرسنلش رو بیشتر دوست داشته باشه. پس ماها الان داریم یه خدمت رو دیگه از اینجا به بعد میگیریم. ولی الان دنیایی که روی این ستا دیگه تمرکز نمیکنه، روی این ستا دیگه جمع نمیشه قضیه فروش، دیگه فقط این که من یه کالای خام داشته باشم یا یه محصول داشته باشم یا یه خدمت داشته باشم ماجرا جمع نمیشه. امروز یه چیزی بهش اضافه شده به نام اکسپریانس، به نام تجربه. انگار رقابت سر احساسه، سر خاطره است. انگار ماها داریم سعی میکنیم پولمونو از توی خاطره سازیایی که برای آدما انجام میدیم در بیاریم، از روی احساسای خوبی که تو دل آدما به وجود میاریم در میاریم. یه مثال برات بزنم، ببخشید من وسط مثال یه ذره آبم خوردم. فرض بکن که مثال میخواستم بزنم، ما همین امروزی که من در این پادکست رو براتون ضبط میکنم، آکادمی اسپانسر یه ایونتی شده که روز اولی که من گفتن که بیا اسپانسر اینجا بشو، راستش یه ذره شک و تردید داشتم. یه ایونتی بود که به من گفتن که توی یه زمین پدل داره برگزار میشه که کنارش زمین پلاتس ریفورمر خیلی باحال داره، دخترها و پسرها میتونن بیان اونجا آموزش پدل ببینن، هر کدومشون در حد یه رو بازی بکنن، تجربه کنن یه بار پدلو، و شما بیا اسپانسر یه همچین فضایی بشو، دیجی داریم، نمیدونم بازی داریم، یه سری چیزا اینجوری. خب برای من یه ذره تو سن 32 سالگی چون اینا رو تجربه نکردم موضوع سنگینی بود، میگفتم یعنی چی دیجی داریم، بازی داریم، دختر پسر داریم، خب مگه نمیگیرنتون؟ ولی بعد از اینکه اسپانسر اونجا شدیم به قدری به خودمون خوش گذشت و به آدمایی که اونجا بودن خوش گذشت، بچه‌های ما که به عنوان فروشنده و به عنوان پروموتر ما رفته بودن به قدری بهشون خوش گذشت که من باورم نمی‌شد. همیشه یه ایونتی که ما اسپانسر می‌شدیم بعد من التماس بچه‌ها می‌کردم که لطفاً پاشین برین مثلا رأس فلان ساعت تا فلان ساعت توی فلان ایونت بشینین و قشنگ و درست و حسابی اونجوری که من دلم می‌خواد پروموتمون بکنین. امروز در مرحله‌ای بودش که اگر قرار بودش که 2 تا از بچه‌ها برن، ما به جای 2 تا 4 تا از بچه‌ها داشتیم، به همدیگه زنگ زده بودن و بقیه بچه‌های تیممون هم رفته بودن اونجا و داشتن حسابی خوش می‌گذروندن. و خود این باعث شده بودش که آدمایی هم که اونجا بودن بیشتر با ما و محصولای ما ارتباط بگیرن. یه عالمه شماره تلفن جمع کردیم، یه عالمه بهشون مشاوره دادیم، یه عالمه به خودمون خوش گذشته بود. بس امروز دنیا داره روی تجربه میره جلو، روی اکسپریانس میره جلو. حالا این اکسپریانس رو نیازی نیستش که من خیلی بهش سخت نگاه بکنم. ببین همینی که یه آدمی به دایرکت میده و تو بعد 100 سال جوابشو میدی یه اکسپریانس بده. همینی که یه آدمی به دایرکت میده و تو به جای اینکه تلفنتو برداری خیلی خوشگل با دوتا ایموجی قشنگ یا با یه وایس با یه صدای خوب جوابشو بدی و بهش بگی که چقدر خوشحالی که بهش دایرکت دادی، قیمت محصولت اینقدره، تو این کارا رو میتونی براش انجام بدی، این اتفاقا رو میتونی باش رقم بزنی، فقط قیمتو میگی و سری موضوع رو تموم میکنی، یعنی یه تجربه بد. پس چیزی که وجود داره اینه که باید بدونین که تجربه ها فوق العاده موضوع پر اهمیتی هن. و یه چیزی یادتون نره، اصولا محصولایی که ماها داریم میفروشیم توی دنیای فشن از دو تا دسته خارج نیستن دیگه. ما یا داریم محصولای روتین میفروشیم یا داریم محصولای یک باره میفروشیم. فرقشون با هم دیگه چیه؟ ببین مثلا محصول روتین یه محصولیه که من میدونم که آقا جان باید به صورت روتین اون محصول رو خریداریش بکنم. مثل چی؟ مثلا در نظر بگی یه کرم پوستی. مثل چی؟ مثلا یه مدل خاصی از لباسای ورزشی. یا مثلا مثل چی؟ مثل نمونه خوبش رو بخوام برات بزنم، محصولای روتین مثل آب میوه، مثل نمیدونم خیلی از خوراکی‌ها. ولی محصولای یه باره مثل چی؟ مثل باقلوا. محصولایی هستن که معمولا حس گناه بهمون میدن، یا محصولایی که بیش از اندازه گرونن. بعد بدونی محصولای روتین رو آدما 100 بار در سال میخرن یا به خریدنش فکر میکنن و وقتی میخرنش حس مفید بودن میکنن. ولی محصولای یک باره رو معمولا در سال 5 تا 8 بار فقط مصرف میکنن و حس گناه میکنن. نکته اینجاست که وقتی من میگم 100 بار، منظورم اینه که 100 بار میره لباس میخره، نه مگه دیوونه است. 100 بار منظور من اینه که یعنی 100 بار محصولهای روتین رو میخره. محصولای روتین شامل اون نمیدونم پنیر و شیر و تخم مرغ بگیر تا لباسش، تا نمیدونم کرم پوستی، تا آب میوه و هزار تا چیز دیگه. و تو باید سعی بکنی خودتو تو سبد اون محصولای روتین بذاری، و برای اینکه تو اون سبد محصولای روتین جذاب تر باشی باید بری به سمت اینی که برای آدمای احساس جذابی خلق بکنی، یه اکسپریانس خوشگل خلق بکنی. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید بدونیم که تفکر طراحی توی زمان‌های گذشته 3 مرحله بیشتر نداشت. میگفتن آقا اگه می‌خوای یه مسئله‌ای که تو شرکتت به وجود اومده یا یه مشکلی که خودت داری یا یه چالشی که خودت داری رو حل بکنی، حالا چالشه میتونه این باشه که من چجوری پیج اینستاگراممو رشد بدم، میتونه این باشه که من چیکار کنم که مثلا بهترین پروموشن رو برای این محصولم بذارم، میتونه این باشه که من چجوری سخنرانی کنم، میتونستم این باشه که من چجوری برم مخ این مثلا پسره رو بزنم. 3 مرحله بیشتر نداشت. میگفتن اول باید کشف نیاز بکنی، بعد یک روایت کاربردی بسازی و بعد اولویت بندی کنی و هر کدوم از این اولویت ها رو بری حل بکنی. از یه جایی به بعد فهمیدن این نسخه مثل این که برای همه ابعاد زندگی ما کار نمیکنه. خیلی نسخه چرتی بود دیگه. فکر کن مثلا چه میدونم تو میخوای بری مخه یکی رو بزنی با یکی دوست بشی مثلا، بعد بیای به این فکر بکنی بگی اول من باید کشف نیاز بکنم، بعد یک روایت کاربردی از این کار. چه روایت کاربردی داره این؟ یا اگر روایت کاربردی داشته باشه همچین چیزی نیستش که من بتونم برم بیانش بکنم با آدم و ولم کن. بس در نتیجه این اتفاق نمی افتاد. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما باید بیام این نسخه ها رو یه ذره خوشگل ترش بکنیم. چه جوری خوشگل ترش کردن؟ توی لول اول گفتن بیا این شکلی بهش فکر بکنیم که ما باید جواب 4 تا سوال رو همیشه توی هر مشکلی به عنوان یه مدیر بدیم. نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که تمام آدمای خفن توی دنیا، از بیل گیتس و استیو جابز و نمیدونم هر آدم ثروتمندی که شما تو ذهنتون دارین و میشناسینش بخوای فکر بکنی، همشون طرز فکرشون خیلی مشخصه. طرز فکر هیچ کدومشون طرز فکر به هم ریخته و در هم بر هم نیست. یعنی چی طرز فکر به هم ریخته؟ یعنی یه ذره به این فکر نمی‌کنه، یه ذره به اون فکر بکنه، یه ذره به یه چیز دیگه فکر کنه، بعد وسطش یهو یه امای بزرگ بیاره و همه اون معادلاتی که تو ذهنش بوده تو هم دیگه بپیچه. خیلی ساده فکر میکنن و خیلی استپ بای استپ فکر میکنن. برای همینه که همیشه میگم موقع فکر کردن کاغذ و قلم باید جلوت داشته باشی. حالا این 4 تا استپ چی هست برای فکر کردن توی یه تفکر طراحی، برای اینکه هر مشکلی که داری رو بتونی حل بکنی؟ اولیش واتیزه، یعنی باید دقیقاً جواب بدی. مثل همون عزیزی بود که اون موقع من میگفتم باید جواب بدی، بگی آقا ما الان دقیقاً کجاییم و وضعیت فعلی که داریم چیه. من یه برندی رو میخوام پروموتش بکنم، الان دقیقا تو کدوم مرحله‌ام؟ اصلا آدم ها دوستم دارن یا دوستم ندارن؟ دنبال کننده‌ای دارم یا ندارم؟ وضعیت فامیلم چجوری؟ دوست و آشناهام ازم میخرن یا نمیخرن؟ دوستی دارم اصلا یا ندارم؟ حمایتم میکنن یا نمیکنن؟ این میشه واتیز. لول دو باید برم جواب بدم به سوال وات ایف. وات ایف یعنی چی؟ وات ایف یعنی که چه آینده جدیدی بر من ممکنه، چه امکاناتی دارم توی این مسیره و چه فرصتهایی دارم. همه رو شروع میکنم به نوشتن. اسم این مرحله رو میذارن وات ایف. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما داریم راجع به 4 تا مرحله حرف میزنیم. 4 تا مرحله نیاز به 4 تا بلوک زمانی متفاوت از همدیگه داره. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست این 4 تا سوالو جلوت بذاری، یه ذره از اولی جواب بدی، یه ذره از دومی، بعد یهو یادت بیاد ای راستی یه موضوعی تو اولی مونده بود بری اونو جواب بدی. نه. یه بلوک زمانی بر خودت در نظر میگیری، میگه آقا 2 ساعت من میخوام راجع به واتیز بشینم فکر بکنم و فقط 2 ساعت راجع به واتیز فکر میکنی. مینویسیش، میذاریش کنار و بعد 2 ساعت 3 ساعت راجع به واتیف فکر میکنی. مینویسیش، میذاریش کنار و بعد میای سراغ سوال بعدی. سوال بعدی چیه؟ سوال بعدی وات واو. وات واو یعنی چی؟ یعنی آقا کدوم یکی از این راه حلایی که بالا تو اون واتیفه بهش رسیدم میتونه یه واو بزرگ ایجاد بکنه، یه مثلا دمشگرم خفن ایجاد بکنه، اصطلاحا بهش میگم بیگ آیدیا ایجاد بکنه، یه چیزی که خودم باهاش حال بکنم. من همیشه میگم بر رویات اونقدی بزرگ باشه که وقتی بهش فکر میکنی لبخند بزنی و تو دلت بترسی از این که چرا این لامصب اینقدر گنده است، چرا اینقدر بزرگه، نکنه بهش نرسن. رویا باید این شکلی باشه. رویا باید اونقدر بزرگ باشه که وقتی داری بهش فکر میکنی به پهنای صورتت باهاش بخندی، و باید اونقدر بزرگ باشه که ته دلت بعضی وقتا به این فکر بکنی که اگه نشد چی، اگه نرسم چی. رویا باید این شکلی باشه، راه حل هم باید این شکلی باشه. راه حل یه پروژه وقتی بهش میرسم که اون لبخنده رو لبم بیاد، بهش میگم وات واو ایجاد شده براش. حالا وقتی این وات واو رو نوشتی، بعضی وقتا هم نیاز داری که از اون آدم رویا پردازی تو ذهنت بیای بیرون و بیای سراغ منطقی فکر کردن. میشه لول 4 که بهش میگن وات ورکس. تو وات ورکس به این فکر میکنی که حالا کدوم یکی از این ایده ها واقعا جواب میده، کدومشونه که واقعا میتونه اتفاق بیفته. یه چیزی که باید بگیم اینه که آدما نباید قرقاتی فکر بکنن، باید مرحله به مرحله به مرحله فکر بکنن. هر زمانی که شروع کردیم به قرقاتی فکر کردن، بدونین که احتمالاً یه سری اتفاقای بدی میفته، بدونین که دارین گیج میشین تو این پروسه که دارین میرین جلو. و یه چیز دیگر هم بدونین، این که فکر کردن خیلی خوبه، خیلی چیز معرکه‌ایه، خیلی 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 معرکه است. ولی من همیشه میگم آدمایی که فقط فکر میکنن آدمای فوق العاده خطرناکن، خیلی خطرناکن. و توی بیزینس ها و توی شرکت ها و توی زندگی اینا معمولا میتونن خرابکاری بزرگی بکنن. آدمایی که هیچ عملی از خودشون نشون نمیدن ولی فقط فکر میکنن، اون دسته از آدمایی که معمولا کار خاصی یا دستاورد خاصی شاید نداشته باشن، یا توی یه زمینه فقط داشته باشن، توی دو تا زمینه فقط داشته باشن، ولی راجع به همه اتفاقات دنیا بلدن حرف بزنن. اینا آدمای فوق العاده خطرناکن. چرا؟ به خاطر اینکه این آدما با یه پیش‌فرض ذهنی همیشه دارن فکر میکنن. مدل ذهنیشون یه چیزه ثابته و با اون شروع میکنن راجع به همه چیز فکر کردن. تو بعضی وقتا توی زندگی برای اینکه بخوای به نتایج خوبی برسی، بعد مشاهده بکنی، بعد ببینی، بعد لمس بکنی. تا وقتی مشاهده نکردی، ندیدی، مطالعه نکردی، لمس نکردی، تو راجع به چی میخوای حرف بزنی؟ مثل اینه که الان من با پیش‌فرض ذهنی خودم بیام بگم که من به نظرم مثلا زندگی کردن در آفریقا بسیار سخت است. چرا؟ چون من پیش‌فرض ذهنی اینه که احتمالاً آدمایی که توی آفریقا همشون فوق‌العاده گرسنه‌ان، وضع زندگی اونجا خیلی خیلی بده، امنیت پایینه، یه مرتبه ممکنه یه شیری، ببری، پلنگی چیزی به حمله بکنه، لباس درست حسابی نیست، خیلی گرمه، همه دارن از گشنگی تلف میشن. پس من با همین پیش‌فرضی اگه بهم بگن آقا بریم به آفریقا مهاجرت کنیم، میگم 100% نه. درسته که آفریقا جاهایی داره که فوق‌العاده زندگی آدم‌ها توش خوبه، راحته، ریلکسه، صدها هزار برابر از زندگی امثال من بهتره. ولی من چون با یه پیش‌فرض ذهنی دارم بهش فکر میکنم، مطالعه نکردم، چیزی نخوندم راجع بهش، لمسش یه بار نکردم اون مدل زندگی رو، تفکر میکنم و این تفکرم هم سعی میکنم به همه آدم بفهمونم. و بدبختی اینجاست که بعضی از آدم فقط تفکر میکنن و این تفکر کردنشون رو با یک لحن بسیار بدی سعی میکنن به شما بفهمونن. یعنی اگه بری بهش بگی که آقا جان الان زندگی کردن در آفریقا خیلی هم خوبه، یه جوری باهات صحبت میکنه که احساس میکنه تو چه آدم نادانی هستی که اصلا این جمله رو گفتی. یعنی چی؟ من یه عالمه فکر میکنم راجع به همه چیز و به نظرم زندگی در آفریقا بده ولا غیر و تمام میشه قضیه. ما تو دنیای مارکتینگ حتی امروز به این نتیجه رسیدیم که بنچمارک کردن هم کار خوبی خیلی وقتا نیست. بنچمارک کردن یعنی الگویابی. مثلا میگیم اسنپ بنچمارک کرده چیزو اوبر رو، یعنی نگاه کرده دیده اوبر داره چیکار میکنه، هر کاری کرده مثلا اسنپ هم داره انجامش میده. یا اون طرف میگیم جاباما اومده چیزو اسنپ ایر بی ان بی رو اومده چیز کرده، به اصطلاح چی بهش میگن، بنچمارکش کرده. بنچمارک کردن یعنی میام این به این اون بیزینس رو ور میدارم، ایرانیزش میکنم، منطبقش میکنم به شرایط خودم و استفادهش میکنم. امروز ما میگیم حتی خیلی وقتا بنچمارک کردنم کار خوبی نیست. چرا کار خوبی نیست بنچمارک کردن خیلی وقتا؟ به خاطر اینکه آقا جان در بنچمارک کردن من میام بیزینسی که تو دهه 1900 مثلا داشته کار میکرده رو ور میدارم، فارغ از اینی که برم مطالعه بکنم ببینم در شرایط محیطی آن زمان، در شرایط اجتماعی آن زمان چه داشته به مردم میگذشته رو ور میدارم میام تبدیلش میکنم به یه بیزینسی تو سال 2025 و چه اتفاقی میفته؟ هیچی. ممکنه یه مرتبه ببینم که شکست خوردم. چرا؟ چون یادم رفته برم نگاه کنم ببینم مردم توی مثلا 10900 که من الان اومدم این بیزینس رو دارم بنچمارکش میکنم چه حس و حالی داشتن، چه شرایطی داشتن، چه جوری با هم دیگه ارتباط میگرفتن. برای همین ما میگیم بنچمارک کردن هم امروز لزوما جزو اون روش‌های خیلی خیلی خوب و عالی توی دنیای مدیریت میتونه نباشه و باید یک کوچولو حواسمون بهش باشه. از موضوع اگه خارج نخواهیم بشیم، باید بگیم که بعد از اون مدل چهارتایی که راجبی صحبت کردیم یه مدل جدیدتری اومد که اصلا واقعیتش این مدل باعث شدش که مدلمون بخواد این پادکست رو راجبش ضبط بکنیم و اونم مدل دانشگاه استنفورد بود. مدل دانشگاه استنفورد میگه که آقا جان وقتی که تو میخوای تفکر طراحی داشته باشی باید 5 تا کار اصلی بکنی، 6 تا چیزو مواظبش باشی. 5 تا کار اصلی چیه؟ میگه اولین مرحله اینه که برای دیزاین تینکینگ کردن باید امفسایز داشته باشی. امفسایز یعنی چی؟ یعنی خود مدیر عامل، خود اون کسی که مسئولیت سازمان رو داره یا مسئولیت زندگی رو داره، تشخیص بده و تأکید بکنه که آقا ما یک مشکلی داریم. یه تأییدی بکنه، بگه ما یه جا رو گند زدیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که من به شخصه میدونی من یکی از کار اصلی که انجام میدم و خیلی زیادم دوستش دارم مشاوره است. مشاوره رو واقعا دوست دارم به خاطر اینکه با آدمای مختلف حرف میزنم، حرفمون خیلی عمیقه با هم دیگه. صحبتی که میکنیم خیلی لذت بخشه، بعد از اینکه تموم میشه لبخندی که رو لب کسی که جلوم نشسته میاد برای من خیلی شیرینه. یا بعدش وقتی بهم زنگ میزنن و بهم میگن که کارهایی که گفتیم و انجام دادن و بیزینس مثلا فلان اتفاق براشون افتاده، خیلی خیلی زیاد شیرینه، خیلی بهم کیف میده. حالا ماجرا اینجاست که ما همیشه توی دنیای مشاوره میگیم اولین قدم اینه که خود اون مدیر عامل بفهمه که یه جایی از کارو گند زده و نیاز به تغییر داره. من 500 بارم برم به یکی بگم که آقا جان میدونستی تو بعد مثلا منابع انسانی تو عوض بکنی، نمیفهمه. تا وقتی که خودش امفسایز کرده باشه، خودش متوجه شده باشه که یه همچین اتفاقی توی بیزینسش افتاده. حالا مرحله دوم چیه؟ دیفاینه. دیفاین یعنی چی؟ یعنی که من فهمیدم گند زدم، حالا میخوام مسئله‌ای که دارم رو تعریف بکنم. و این تعریف مسئله خودش خیلی مهمه، چون بعضی وقتا ما مسئله رو یه ذره همچین با یه چیزی تعریف میکنیم، با یه کلکی تعریف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم که میدونی چرا این کسب و کاری که ما داشتیم رو مجبور شدیم ببندیم؟ بعد میگه خب چرا؟ میگم به خاطر اینکه متاسفانه تورم توی کشور ما اینقدر زیاد بود، این اتفاق افتاده بود براش، این شریک منم خیلی آدم بدی بود، اونم نتونست کار رو انجام بده، بچه هایم که ما ورن نیروهای خوبی نبودن. ببین یه جوری میام تعریف میکنم که خب اصلا مشکلی انگار وجود نداره، یه سری عوامل خارجی به من حمله کردن، خب پس من چی هم این وسط؟ واقعیتش اینه که ما بعد از اینکه فهمیدیم گند زدیم، بعد دیفاینمونم خیلی درست و بالغانه انجامش بدیم. یعنی چی بالغانه؟ یعنی روی کاغذ بشنم بنویسم و انقدر بنویسم تا برسم به اون مشکلای واقعی. ببین ما معمولا چون یه ایگوی داریم، وقتی میخوایم خودمون به این فکر بکنیم که چرا الان این مشکلو داریم، شروع میکنیم که قربون دست پای خودمون میریم و راجع به این صحبت میکنیم که نه من که مشکلی نداشتم. اگر اینستاگرامم بالا نیومده چون مردم چیزای زرد دوست دارن، اگه اینستاگرامم بالا نیومده به خاطر اینه که من دلم نمیخواسته اصلا این مدلی تولید محتوا بکنم، اگه اینستاگرامم بالا نیومده به خاطر این بوده که هی شروع میکنم یه سری حرفای زدن که اینا حرفای واقعی نیستن. بعد از اینکه یه عالم حرف بزنم و هی آدما بیان بهم بگن خب بعدی مورد بعدی رو بگو، میرسه به یه جایی که میگم ببین واقعیتش رو بخوای خودمم خیلی تولید محتوا نکردم، برای همین اینستاگرامم هم بالا نیومده، خودمم بلد نبودم باید چی تولید محتوا بکنم. دیفاین یعنی این، نه اینکه یه سری مسائلی بگین که واقعی نباشه. و بعد از اون بعد بریم سراغ آیدیا، بریم سراغ اینی که ببینیم حالا چه راه حلایی میتونه وجود داشته باشه، چه کارهایی میتونیم بکنیم تا این دیفاین رو برطرفش بکنیم. و بعد بریم سراغ پروتوتایپ. پروتوتایپ یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه یوهو بیایم کل مجموعه رو عوض بکنیم، مثلا بیایم بگیم خب خیلی خوبه، پس فهمیدیم مشکلمون تولید محتواست، عالی، خب بریم 100 میلیون تومان مثلا نور بخریم، بریم 300 میلیون تومان آیفون 17 چیز بخریم، پرو مکس مثلا 2 ترا بخریم، بعدش بریم میکروفون فلان بخریم، بعدش بریم فلان چیزو بخریم. میگیم نه، اولش باید یه پروتوتایپ درست کنیم. پروتوتایپ یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگیم آقا ما از این روز به بعد دیگه می‌خوایم هر روز محتوا بذاریم با کیفیت سینمایی در حد هالیوود، میگیم نه از این روز به بعد ما این کار نمی‌خوایم بکنیم. ما تنها کاری که از امروز به بعد می‌خوایم انجام بدیم اینه، می‌خوایم که هفته‌ای 2 تا دونه محتوا بذاریم با همین دوربینه که داریم که خیلی هم خفن نیست، با یه میکروفون تقریبا معمولی و با یه نور معمولی. می‌خوایم ببینیم چی میشه. انتظارمون اینه که الان 200 تا ویو بخوریم، ببینیم 200مون 300 تا میشه یا نه. اگر شد خیلی خوبه، پروتوتایپ بود دیگه، بزرگترش میکنیم، میریم تو فاز تست. تو فاز تست یعنی چی؟ یعنی حالا باز نمیرم اون دوربین خفن رو بخرم. اصغر تو که یه دونه آیفون 16 پرو مکس عالی داری، میشه برام به من قرضش بدی من یه ویدیو باش بگیرم، ببینم واقعا اگر من کیفیت دوربینمو بالا ببرم 3 تا 4 تا ویدیو باش بگیرم، ببینم واقعا این مثلا 200 تا ویو 300 تا ویو که من دارم میشه 1000 تا یا نه. اگر میشه اون موقع میرم این کارا رو انجام میدم. پس به صورت کلی دیزاین تینکینگ شامل چیا میشد؟ شامل امفسایز میشد، شامل عرض کنم خدمتون دیفاین میشد، شامل آیدیا میشد، شامل پروتوتایپ میشد و در مرحله آخر شامل چی میشد؟ شامل تست میشد. یعنی ما باید میتونستیم این 5 تا مرحله رو انجام بدیم تا خیالمون راحت بشه از اینی که ما در حال حاضر داریم این کاری که هستش رو به درستی انجامش میدیم. یه لول با هم دیگه بریم جلوتر. ما گفتیم که کاری که داریم انجام میدیم 2 تا بخشه. 1 این مراحلی که وجود داره و بعد 6 تا عاملی که باید حواسمون بهش باشه. من تو آکادمی این شکلی تعریفش میکنم، میگم ما یه غذای اصلی داریم، یه سالاد داریم. غذای اصلیم میشه اون چلو کبابی که دارم میخورم، دورش هم یه سری سالادی دارم که اگه حواسم نباشه اون سالاده، اون خیارشوره، اون زیتون پرورده، اون ترشیه، اونا خوشمزه نباشن، میتونه روی تفکر من نسبت به کیفیت این چلو کبابم که دارم میخورم هم تأثیر بذاره. حالا الان ما میخوایم راجع به اون سالاده با هم دیگه بریم حرف بزنیم. اون سالاده 6 تا عامله. ببین 6 تا ویژگیه که اگه بهش فکر نکنی، اون تفکر طراحیه که داری که برای اینکه بخوای برند تو خفن تر بکنی یا برای اینکه بخوای مشکلی که تو شرکتت داری حل بکنی، حتما دچار مشکل میشه. 1 همدلیه، 2 سمفونیه، 3 معنیه، 4 طراحیه، 5 بازیه و 6 داستانه. این 6 تا عامل، 6 تا عاملی هستن که وقتی بهشون تفکر میکنی، وقتی مواظبشون هستی، میتونه تاثیرگذاری پروژه چند صد برابر بشه. اولین چیز همدلیه. همدلی یعنی چی؟ همدلی یعنی که من بفهمم که چرا این مشکل به وجود اومده و بتونم یه بار خودمو جای اون آدمه بذارم. یه حالت اینه که من میگم که پیج اینستاگرامت رشد نکرده به خاطر اینکه تو فوق العاده تنبلی هستی، تو تنپروری، تو آدمی هستی که دلت میخواد همه چیز رو همین جوری داشته باشی، تو اصلا نمیتونی هیچ‌وقت موفق بشی. یه حالت دیگه‌ش هم اینه که یه بار بیام کنارت بشینم و بیام باهات همدلی بکنم، بگم خب چرا پیج اینستاگرام رشد نکرده، بگی چون ویدیو نگرفتم، بگم خب چرا نگرفتی، بگی به خاطر اینکه من الان دارم رو چند تا موضوع تمرکز میکنم و واقعیتش اینه که من میترسم یا خجالت میکشم از قضاوت آدما، از اینی که دوستان بهم چی میگن، از اینی که بقیه راجبم چی فکر میکنن، میترسم از اینکه خودم رو بخوام جلوی دوربین به بقیه آدما نشون بدم، میترسم از اینکه یه ویدیویی بگیرم و توش موهام، چهرم، صدام اونجوری که دلم میخواد نباشه، میترسم از هزار تا چیز دیگه. بهم میگن همدلی کردن. وقتی همدلی میکنی تازه متوجه اصل مشکل خیلی وقتا میشی. ما یه سرایداری داشتیم تو خونمون، بین بدبخت رو بهش گفته بودن شبا باید از ساعت فکر کنم 10 شب تا 6 صبح این توی چیز بشینه، توی لابی بشینه برای خودش همینجوری. 2 نفر بودن، یکشون شیفت صبح بود، یک شیفت شب بود. بعد یه بار یکی از همسایه‌های ما نمیدونم مثلا ساعت 12 شب اومده بود و یکی شب اومده بود، نه دیر وقت اومده بود خونه و دیده که این آقایی که قرار بوده به عنوان نگهبان و سرایدار شب باشه خوابیده. اومد خیلی شاکی و شروع کرده بوده داد و بیداد کردن و که این وضعش نمیشه و اینو باید نمیدونم یه کاریش بکنیم و بعد بیرونش کنیم و اینها. و یادم این موقعی که داشت این موضوع رو برای پدر من تعریف میکرد منم پیشش بودم و بعد من بهشون گفتم خب حالا یه سوالی، این بدبخت بیچاره چیکار کنه؟ گفت یعنی چیکار کنه؟ گفتم از ساعت 10 شب تا 6 صبح چیکار کنه؟ تو لابی نه تلویزیون هست، نه آنتن درست حسابی میده، نه چیزی هستش که این باش سرگرم بشه. خب چیکار بکنه؟ اول گفت خب نه این که قرار نیست سرگرم بشه. گفتم آره قرار نیست سرگرم شه ولی قرار زنده‌ام باشه دیگه. یه آدمی رو ما گذاشتیم بهش میگیم 8 ساعت هر شب بشینم اینجوری درو نگاه بکن. خب اگه یه ذره حس همدلی داشته باشی میفهمی حق داره اگه این آدم حوصله‌اش سر بره، خوابش ببره، خسته بشه. چیکار باید بکنیم؟ بعد خودمان بتونیم یه ذره شرایطو براش مهیاترش بکنیم. حداقل یه رادیو کوچیک برای این بدبخت بذارین یا یه تلویزیون براش بذارین، ولی بهش بگین ببین حواست باید به در باشه. حداقل خیالم راحت وقتی تلویزیون داره نگاه میکنه، حداقل خواب نیست. وقتی خوابه دیگه اوضاع خیلی بدتره. خواب خیلی چیز فاجعه‌ای برای کسی که نگهبانه. و بعد یه مورد دیگه داریم به اسم سمفونی. سمفونی یعنی چی؟ من عاشق سمفونی هم. سمفونی نه به معنی موسیقی سمفونی. سمفونی هر کسی نمیتونه داشته باشتش. سمفونی یعنی کسی که یه عالمه چیزهای مختلف رو از جاهای مختلف دیده، کتابای مختلف خونده، داستانهای مختلف خونده، اصلا یه جهانبینی خوشگلی داره. وقتی با یه مشکلی روبرو میشه بلده که بیاد مشکلا رو و راه حلا رو از جاهای مختلف قرض بگیره و بیاره تو پروژه خودش استفاده بکنه. به این میگن سمفونی. سمفونی از کجا اومده تعریفش؟ سمفونی یعنی یه گروه زیادی از آدمای مختلفی که کنار همدیگه دارن میشینن انگار و یه موسیقی رو میزنن. یکیشون ویالون داره میزنه، یکیشون داره پیانو میزنه، یکیشون داره مثلا گیتار میزنه، یکیشون داره نمیدونم ساز دهنی میزنه، یکی داره مثلا پرکاشن میزنه و اینا کنار همدیگه دارن یه سمفونی آلیو تشکیل میدن. برای اینکه تو بخوای خوب بلد باشی فکر بکنی که کسب و کار خودتو خوب ببری جلو، که بتونی آدم موفقی بشی، که بتونی یه بیزنسمن یا یه بیزنس وومن خفن بشی، بعد سمفونی داشته باشی. بعد کتاب بخونی، بعد موسیقی گوش بدی، بعد با آدمای مختلف حرف بزنی، بعد داستانای خوشگل شنیده باشی، بعد چیزای مختلفو تجربه کرده باشی، بعد زندگی کرده باشی. برای همینه که خیلی از بیزنسمنای موفق اگه دقت بکنی میبینی سفرهای خیلی خوبی میرن، دوستای با کیفیتی دارن، ورزشهای خوبی انجام میدن. پس سمفونی خیلی چیز خفنیه، خیلی چیز خفنیه. بعد اومدیم با همدیگه در رابطه با طراحی حرف زدیم. طراحی هم جز اون المانهای مهمه دیگه، برای این که بخواد یه دونه مثلا فرض کن یه چیزی رو تو حلش بکنی، یه مشکلی رو برطرفش بکنی، طراحی و معنی داشتن خودش میتونه مهم باشه. طراحیش اصلا مناسب اون پروژه‌ای که داری راجبش فکر میکنی باشه یا نه. مثلا یه وقتی تو نه یه مسیری رو برای رشد بیزینس طراحی بکنی که به تو نخوره و بعد معنا بتونه بده. مثلا فرض بکن من میگم که یادت میخواستیم اینستاگرام تو رشد بدیم، بعد میگه آره. میگم خب ببین من یه دونه روش خیلی خیلی خوب درآوردم از طریق سمفونی و اینا هم درش آوردم. من فهمیدم که آدما به موسیقی و به جوک خیلی علاقه‌مندن به خاطر اینکه شرایط زندگی بدی دارن. نگاه کن مثلا علی صبوری کیه، اون جوک تعریف میکنه، فلانی هم میاد غیر میده. پس ما برای اینکه محصولاتمون رو بفروشیم از این به بعد میایم روزای شنبه، روزای زوج مثلا، یعنی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تو پیجمون جوک میذاریم و لباسامون رو تنمون میکنیم، روزای فردم میرقصیم. این عالیه، ما پیجمون حتما رشد میکنه. آره رشد میکنه ولی معنایی به کسب و کارمون نمیده و احتمالاً کسی نمیاد ازمون خرید بکنه. به دلایل دیگه آدما میان و پیج ما رو نگاه میکنن. شاید خیلی اونقدی که باید خوششون نیاد. اصلا انگار این کار ما اصالتی نداره. صرفاً اومدیم اینا رو کنار هم دیگه گذاشتیم و یه رشدی کردیم و هیچ اتفاق عجیبی هم برامون نیفتاده. نکته‌ای که هستش اینه که ما باید بتونیم اون معنی اون طراحی رو حفظ بکنیم. اگه این وسطاش بتونیم بازی سازی بکنیم که آدما با ما سوار یه بازی بشن یا بتونن یه داستان رو با ما شکل بدن، اون موقع میتونیم بگیم ما ترکوندیم. داستان‌ها خیلی جذابن. من تقریبا شاید بهتون بگم بالای 4 ماهه که یه پادکست مطالبش رو آماده کردم براتون که چجوری باید داستان تعریف بکنیم، ولی هر هفته احساس میکنم الان زمانش نیست که بگم. الان اونجوری که دلم میخواد تو مودش نیستم بگم. الان اگه بگم احتمالاً بعداً حسرتشو میخورم که میتونستم بهتر تعریفش بکنم و نکردم. برای همین هی هر هفته به تعویق میفته و جالبیش هم اینه که دقیقاً روی صفحه دسکتاپ لپتاپم هم گذاشتم، یعنی میبینمش هر روز بلا استثنا میبینمش که این فایل اون گوشه هستش، ولی هنوز احساس میکنم اونقدری که باید خودم آماده نیستم برای اینکه بخوام راجبش حرف بزنم، ولی مطمئنم یکی از اون اپیزودهای خیلی خیلی خوبمون میشه. اینکه یاد بگیریم چه جوری داستان تعریف بکنیم. داستان تعریف کردن خیلی مهمه. داستان تعریف کردن مهمه به خاطر اینکه آدما عاشق داستانن. داستان میره 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 میچسبه به یه جایی از ذهنت و دیگه هیچ وقت ازش بیرون نمیاد. با داستان شما میتونید خیلی کارا بکنین، به شرط اینکه یه سری چیزا رعایتش بکنین. مثلا اینکه داستان باید قهرمان داشته باشه، مثلا اینکه داستان باید حس همزادپنداری بهم بده. من هیچ وقت نمیتونم با داستانی همزادپنداری بکنم که مثلا طرف به من بگه که من با خودرو پورشم در دانشگاه نمیدونم مثلا چیچی فرانسه داشتم درس میخوندم. من نه ماشین پورش هیچ وقت حالا داشتم، نه فرانسه رفتم، نه تو اون دانشگاه که حتی اسمش هم نمیدونم چیه تا حالا زندگی کردم. برای همین همه اینا کنار هم دیگه چه همزادپنداری به من نمیده، یه ذره ناراحتم هم میکنه که چه معنی داره اینا رو هیچ کدومو تجربه نکردیم. برای همین داستان باید بلد باشیم که خیلی خوشگل و درست بچینیمش و آدما باش کیف بکنن، آدما یه عالمه لذت میبرن. و این وسطا بدونین که خیلی چیزا وجود داره به لحاظ روانشناسی که میتونه بهمون کمک کنه. مثلا توی داستانا فرض کنین که من بخوام یه چراغ قوه بفروشم، این کیس استادی آمازونه، میگفتن که یکی چراغ قوه گذاشته توی آمازون و نوشته بوده تو تبلیغ اول که چراغ قوه مشخصاتش اینه، ابعادش اینه، میزان پرتاب نورش اینه، اینقدر لومن مثلا نور داره، همینجوری همه رو گذاشته. گفته بودن مثلا اینی که گذاشته تو آمازون 50 تا دونه کلا تونسته ازش بفروشه. بعد همین چیزو چراغ قوه رو دوباره تبلیغ میکنه، این سری مینویسه که این همون چراغ قوه ای که باهاش میتونی از زندان مثلا آلکاتزا فرار بکنی، اگه اسمشو درست بگم، و میگن فروشش یه مرتبه 20 برابر میشه. یعنی اگه اون موقع 50 تا فروخته بوده الان 1000 تا ازش فروخته. آدم ها ذاتن دوست دارن که داستان ها رو باور بکنن، داستان ها برای ما جذابه، ولی داستان باید اصیل باشه، باید مرتبط باشه، باید یه مشکلی رو از ما حل بکنه، باید معنا داشته باشه، باید یه اتفاقایی باید توش بیفته که اون داستانه برای من و شما بقیه جذابیت داشته باشه. و آخرین مطلبی که میخوام بهتون بگم اینه که همیشه یادتون باشه هر کسب و کاری و هر تفکری از 3 دایره انگار شکل میگیره. از مطلوبیت، از امکان پذیری و از موندگاری شکل میگیره. یه بیزینس وقتی میخواد راه بیفته نیاز به این 3 داره، وقتی میخواد ادامه بده نیاز به این 3 داره. مطلوبیت یعنی بازار بخوادش، امکان پذیری یعنی خودش شرایط و امکاناتش رو داشته باشه که انجامش بده، و ماندگاری یعنی بتونه پول در بیاره. حالا من نمیدونم، ممکنه اسمای خیلی خوشگل‌تری مثل ایکیگای و اینا هم براش داشته باشن دیگه، من چون مطمئن نیستم اونو نمیگم، ولی هر بیزینس بعد این 3 رو داشته باشه تا بتونه رشد بکنه، تا بتونه تو بمونه و پول در بیاره و موفق بشه. بعد مطلوبیت داشته باشه یعنی بازار بخوادش، بعد امکان پذیر باشه یعنی که من شرایطش رو داشته باشم که اصلا بتونم این بیزینس رو ادامه بدم و باش چیز بکنم، کار بکنم، و بعد بتونم باش پول در بیارم تا موندگار بشه. و معمولا در زمان شروع ما یکی از این دایره ها رو انتخاب میکنیم، بهش میچسبیم و شروع میکنیم باش کار کردن. و بهترین دایره همیشه مطلوبیته، یعنی شما برین سمت اون دایره‌ای که میدونین آقا بازار میخوادش. اینکه خودت چی داری خیلی خوبه ها، ولی کافی نیست. اینی که بگی آقا با این میشه پول درآوردم کافی نیست، باید ببینی بازار به سمت چی مطلوبیت داره، بری اونجا پول در بیاری، موندگار بشی، امکان پذیر بشی، و بعد آروم آروم رشدش بدی. اگر نیاز بود یه سری جاها عوضش بکنی و کارهای مختلفی که نیاز هستش رو توش بیای و انجام بدی. این اپیزودو برای این ضبط کردیم، برای اینکه خیلیامون موقعی که میخوایم فکر بکنیم بلد نیستیم فکر کنیم، در هم بر هم فکر میکنیم، شلخته فکر میکنیم، و ایشالله که این اپیزودو بهتون کمک بکنه. و دمتون گرم، خیلی خیلی زیاد دمتون گرم بابت لطفی که بهم دارین، با هم دیگه حرف میزنیم، گپ میزنیم، ما رو معرفی میکنین به بقیه، و خیلی برام لذت بخشه. هفته که گذشت یکی از سخت ترین هفته های زندگی من بود، واقعا یکی از سخت ترین هفته های زندگی بود. این جز اون هفته هایی بودش که هر لحظه ای احساس میکردم دیگه مثلا همینجا میتونم دوچار یه فروپاشی بشم، همینجا میتونم 1000 تا اتفاق بد برام بیفته. و یکی از اون چیزایی که خیلی خیلی تحمل هفته رو بر من راحت تر میکرد آدمایی بودن که بهم عشق میدادن، بهم محبت میکردن، باهم حرف میزدن. من توی هفته گذشته افتخار اینو داشتم که 3 نفر بیان دفترم بدون هیچ دلیلی، بیان بر من گل بیارن، حرف بزنیم با هم دیگه، بدون اینکه هیچ جلسه مشاوره‌ای با هم دیگه داشته باشیم، مثل دوتا دوست نشستیم و با هم دیگه حرف زدیم و اون گل، اون لحظات حرف زدنمون با هم دیگه، با تک تک هر کدوم از اون ستا به صورت جداگونه بر من فوق‌العاده لذت بخش بود. خیلی زیاد حرف زدن شما با من توی دایرکت، توی فضای آکادمی، توی ایونت‌ها، توی جاهای مختلف بر من فوق‌العاده لذت بخشه و یه وقتایی آدم ها خودشون نمیدونن، ولی واقعا نجات دهنده است. هفته گذشته برای من واقعا حرف زدن با شماها نجات دهنده بود و خیلی زیاد دمتون گرم. مخلصیم.